شپګنیم بجې پروګرام کې ترغو پورې ستاسو قربانه ده.
تشکر آسیبا جان و سلامت دوباره به شنوندگان عزیز. در برنامه حاضر در صدر گزارش ها میشنوید که مقامات افغان میگویند در عملیات دشت لیلی که چندین سال قبل در آن هزاران طالب توسط افراد دوستم کشته شدند، نیروهای آمریکایی نیز دست داشتند. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را به شما پیشکش میکنیم. امان و خوش خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط ها. رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز به هدف اشتراک در 15 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک کابل را به قصد مصر ترک کرد. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که در یک انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت یک سرباز بین المللی کشته شد. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان سقوط کرد. و یک مقام دولتی در پاکستان میگوید 23 شورشی اخیراً در برخورد با ملیشه‌های قومی طرفدار حکومت در شمال غرب این کشور کشته شدند. این هم مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز به هدف اشتراک در 15 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک کابل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک کرد. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که در این اجلاس رئیس جمهور کرزی در مورد وضعیت جاری در افغانستان بحث میکند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در این اجلاس در مورد بحران اقتصادی جهان و مسائل مربوط به فلسطین، پاکستان، افغانستان و هند صحبت میشود. در این سفر رئیس جمهور کرزی را دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه و زلمی رسول مشاور امنیت ملی افغانستان همراهی میکند. مقامات محلی ولایت فرا میگویند که در یک انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت یک سرباز بین المللی کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. روح الامین ولی فرا به رادیو آزادی گفت که این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر نیروهای بین المللی با ماین کنار جاده برخورد کرد. یک قمندان محلی طالبان مسلح با به دوش گرفتن مسئولیت این انفجار ادعا کرده است که در این رویداد بیش از 10 سرباز خارجی هلاک شدند و 2 تانک این نیروها هم از تخریب شده است، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کرده. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان سقوط کرد. یک سخنگوی نیروهای ناتو گفت که در این سانحه حداقل 6 تن کشته شده و سرنشینان این هلیکوپتر افراد ملکی بودند. روشن نگردیده که چه چیز باعث سقوط این هلیکوپتر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند شده است، اما یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که این هلیکوپتر در نتیجه فایر آنان سقوط کرده است. از یک شاهد عینی نقل قول شده که میگوید این تیاره قبل از فرود آمدن آتش گرفت. هلمند هم اکنون صحنه عملیات گسترده نیروهای افغان، آمریکایی و بریتانیایی بر ضد طالبان مسلح است. وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر به تازگی در ولایت بدخشان 2 کارخانه تولید هیروئین را در جریان عملیات جداگانه تخریب کرده است. در اعلامیه که از سوی وزارت داخله افغانستان نشر شده همچنان آمده است که پلیس در ولایت بدخشان موفق به کشف و ضبط 20 کیلوگرم مواد مخدر نیز شده است. در اعلامیه گفته شده است که در رابطه با قضیه کس بازداشت نشده، اما تلاش ها به خاطر بازداشت مظنونین ادامه دارد. و خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه خواهید شنید. یک مقام دولتی در پاکستان میگوید 23 شورشی اخیراً در برخورد با ملیشه‌های قومی طرفدار حکومت در شمال غرب این کشور کشته شدند. سید احمد جان یک مقام محلی گفته است این برخورد در قریه انبار در منطقه مهمند صورت گرفت. این منطقه در نزدیک سرحد با افغانستان قرار دارد و برخی از مناطق قبایلی پاکستان است. سید احمد جان گفت 4 عضو گروه ملیشه‌ای طرفدار حکومت در این درگیری زخمی شدند. این درگیری اواخر روز دوشنبه آغاز شد و صبح امروز هم ادامه داشت. مقامات ایرانی 13 عضو گروه را اعدام کردند که در سلسله از حملات بر مناطق در جنوب شرق این کشور مقصر پنداشته می شوند. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که 13 عضو گروه جندالله امروز در نزدیک در زندان در شهر زاهدان اعدام شدند. مقامات گروه جندالله را در موارد قتل، اختطاف و قاچاق مواد مخدر دخیل می دانند. مقامات ایرانی همچنان ادعا می کنند که جندالله در تلاش است تا میان اقلیت های سنی و اکثریت شیعه در مناطق حمر با افغانستان و پاکستان تفرقه ایجاد کند. بر اساس گزارش از سازمان عفو بین المللی سال گذشته ایران به جز از چین نسبت به هر کشور دیگر تعداد زیاد افراد را اعدام کرده بود. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن خواهان بهبود روابط با ازبکستان است. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این مطلب را در تاشکند در صحبت با خبرنگاران طی دیدار از منطقه و پیش از ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ابراز کرد. سفارت رومانیا در قبرس به طور موقت بسته شده است، زیرا سفیر و 4 کارمند این سفارت به بیماری اینفلوانزای خوک مبتلا شدند. وزارت خارجه رومانیا گفته است این 5 تن اکنون در وضعیت صحی خوب قرار دارند. بعد از آن که کانادا اعلام کرد که پس از این اتباع جمهوری چک برای رفتن به کانادا به ویزه نیاز دارند، جمهوری چک سفیر خود در کانادا را برای مشوره به پراگ فراخواند. صدر اعظم چک یان فیشر در یک کنفرانس خبری در پراگ گفت به اساس یک تصمیم تازه حکومتش پس از این دیپلمات‌های کانادایی هم نمی‌توانند بدون ویزه وارد جمهوری چک شوند. فیشر همچنان گفت پراگ از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواهد خواست تا قیودات مشابهی را بر سفر اتباع کانادایی وضع کند. وزیر خارجه چک یان کوهوت گفته است کانادا به دلیل آنکه تعداد زیادی از اتباع چک در کانادا درخواست پناهندگی میکنند، همچون مقررات را بر اتباع چک وضع کرده است. سفارت کانادا در پراگ گفته است در 3 ماه نخست امسال 643 درخواست پناهندگی را از اتباع چک دریافت کرده است. سازمانهای مدافع از حقوق بشر چندین بار بر حکومت چک انتقاد کرده، گفتند که این کشور با اقلیت 250 هزار نفری جپسی ها یا روما ها با تبعیض برخورد میکند. صدر اعظم پیشین پولند به حیث رئیس پارلمان اروپایی برگزیده شد. یرزی بوزیک 69 سال دارد و از سال 1997 تا 2001 به حیث صدر اعظم پولند ایفای وظیفه کرده است. این نخستین بار است که یک تبعی یکی از کشورهای پیشین کمونیستی به حیث رئیس پارلمان اروپایی برگزیده می شود. او در پارلمان 736 عضوی اروپا با به دست آوردن 555 رای به حیث رئیس این پارلمان برگزیده شد. و چارلز تیلر رئیس جمهور پیشین لایبریا امروز در محکمه جرایم جنگی در هاگ گفت اتهامات وارد شده بر وی دروغند. تیلر 11 اتهام وارد شده بر خود را رد می کند. اتهام های وارد شده بر وی شامل قتل، تجاوز جنسی و استخدام کودکان در صفوف نظامی می شوند. این جرایم در جنگ داخلی در منطقه سیرالیون در میان سالهای 1991 و 2001 صورت گرفتند. بخش دفاعی محاکمه تایلر دیروز در محکمه خاص به حمایت سازمان ملل متحد آغاز شد. وکیل مدافع تایلر می گوید او در زمان جنگ داخلی تلاش کرده بود صلح را در سیرالیون برقرار کند. تایلر نخستین رهبر آفریقایی است که در یک محکمه بین المللی محاکمه می شود. انتظار می رود روند محاکمه وی چندین هفته را در بر گیرد. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و اکنون هم خبرهای ورزشی و اقتصادی با ستاره فروخ.
وزارت مالیه افغانستان میگوید میزان عواید سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته افزایش 76% را نشان می‌دهد. مقامات وزارت مالیه افغانستان امروز اجلاس را به اشتراک رؤسای گمرکات ولایات در کابل راه‌اندازی کرده بودند که هدف از آن جستجوی راه‌های بهتر جمع‌آوری عواید بود. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در این اجلاس گفت در صورتی که روند جمع‌آوری عواید همچنان افزایش یابد، آنان تا 3 سال دیگر قادر به تامین مصارف بودجه عادی این کشور خواهند بود. شرکت مخابراتی اتصالات سیمکارت جدید خود را به بازار عرضه کرده و گفته است که این سیمکارت تسهیلات تازه‌ای را به مشترکین ایجاد کرده است. کفایت الله نبیخیل رئیس بخش ارتباطات عامه شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی گفت که سیمکارت ممتاز 70 افغانی قیمت دارد، اما تماس های ارزان را به مشترکین خود پیشکش می کند. در افغانستان 5 شرکت مخابراتی فعالیت دارند که شکایات در مورد ارائه خدمات برخی از این شرکت ها نیز موجود است. این هم چند خبر ورزشی. قرار است تورنمنت فوتبال در ولایت لغمان را اندازی شود. حاجی محمد علی عامر ورزشی ولایت لغمان در رادیو آزادی گفت قرار است در این تورنمنت از مرکز و ولسوالی ها 8 تیم اشتراک کنند و رقابت های فوتبال به هدف انتخاب بهترین در سطح ولایت هلمند همچنان به شدت ادامه دارد و تیم های اشتراک کننده تلاش دارند تا در رده های بالا جا گیرند. غلام قوس داوری عامر ورزشی ولایت هلمند به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که این رقابت ها میان 38 تیم جریان دارد. در تازه ترین بازی تیم های لیسه زکور و استقلال 2-2 مساوی ماندند.
ساعت 6:40 اینجا رادیو آزادی است. در برنامه حاضر از این رویدادها گزارش داریم. بارک اوباما خواهان تحقیق در حادثه دشت لیلی و کشته شدن هزاران طالب به دست قوای عبدالرشید دوستم شده است. مقامات افغان میگویند در عملیات 2001 در دشت لیلی نیروهای آمریکایی نیز حضور داشتند. حامد کرزی برای شرکت در کنفرانس کشورهای غیر منسلک راهی مصر شد. واصف علی زرداری برای جلوگیری از جهانی شدن خطر تروریسم کمک‌های بیشتر جامعه جهانی را تقاضا کرده است. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم، با ما باشید. پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 میلادی، هزاران تن از طالبان مسلح در شمال افغانستان به نیروهای جنرال دوستم تسلیم شدند. نهادهای حقوق بشر و شاهدان عینی گفتند که افراد جنرال دوستم این زندانیان طالب را در کانتینرها زندانی کرده و با مرمی از بین بردند و اجساد آنها را در دشت لیلی در قبرهای دست جمعی دفن کردند. حکومت قبلی ایالات متحده آمریکا تحقیقات روی این موضوع را رد کرد و حکومت افغانستان نیز موضوع را از نظر انداخت. و اما اینک بارک اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان بررسی حادثه جنگ لیلی شده است. فشرده گزارش نیویورک تایمز در این رابطه را از همکارم می‌شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد رد کردن تحقیقات درباره کشتار دسته جمعی صدها و تا هزارها تن از زندانیان طالب توسط یک جنگسالار مسلح یک بخش از میراث ناکام اداره جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا است. روزنامه به نقل از شاهدان عینی و نهادهای حقوق بشر می‌نویسد در سال 2001 میلادی پس از آن که رژیم طالبان سقوط کرد، افراد مسلح جنرال دوستم هزاران تن افراد طالبان را که در ولایت قندوز تسلیم شده بودند در کانتینرهای آهنی زندانی کردند و شماری از آنها را روانه زندان شبرغان کردند. نیویورک تایمز به ادامه می نویسد صدها تن از این زندانیان طالب در هوای گرم در کانتینرهای آهنی جان دادند و آنهایی که باقی مانده بودند توسط فیر افراد مسلح جنرال دوستم کشته شدند. تصور می شود که 80 این افراد طالبان در دشت لیلی در شمال افغانستان در قبرهای دسته جمعی زیر خاک شده باشد. اداره جورج بوش در رابطه با تحقیقات این قتل‌ها مخالفت نشان داد و به این صورت خواسته‌های نهادهای حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی، وزارت امور خارجه و تا سازمان استخباراتی فدرالی آمریکا یا FBI را نادیده گرفت. نیویورک تایمز از قول مسئولان سی نهادهای حقوق بشر که تحقیقات را در رابطه با قتل‌های دسته جمعی در سال 2002 میلادی در دشت لیلی انجام داده می نویسد در این آخر یک مقدار زیاد اسناد و شواهد در آنجا از بین برده شده است. روزنامه در ادامه می نویسد متاسفانه جنرال دوستم دوستان قوی و زیادی دارد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاورین خیش گفته است بالا این موضوع تحقیقات کنند و در این حال بالای حامد کرزی نیز فشار آورده است تا بار دیگر از واگذاری صلاحیت‌های بیشتر به جنرال دوستم خودداری کند. نیویورک تایمز می نویسد اوباما باید اوامر وسیع را در رابطه به این قتل‌ها صادر کند. باید مناطق این قبرهای دسته جمعی محفوظ گذاشته شود و باید شاهدان عینی این حوادث حمایت شوند. مسئولان اداره جورج بوش می گویند آمریکا نمی تواند در مورد کشتار دسته جمعی طالبان توسط افراد جنرال دوستم تحقیقات کند، زیرا در این حادثه با امریکا نه بلکه سایر خارجی ها دست داشتند و این حادثه خارج از امریکا در یک کشور دیگر صورت گرفته است. ولی نهادهای حقوق بشر می نویسد محکمه نظامی بین المللی و کنوانسیون ژنو می تواند زمینه تحقیقات را در این مورد مساعد سازد. نیویورک تایمز ادامه داده است در صورتی که نزد طالبان نگرانی کشتار دسته جمعی افراد آنها موجود باشد، آنها حاضر نخواهند شد از فعالیت‌های مسلحانه دست کشیده و در کنار دولت بیستند.
فشرده گزارش نیویورک تایمز را شنیدید در رابطه به حادثه جنگ قوای دوستم با طالبان و کشته شدن هزاران طالب در دشت لیلی. و اما مقامات دولتی افغان میگویند که در عملیات قلعه جنگی در شمال افغانستان در سال 2001 هزاران تن از طالبان مسلح در آن کشته شدند، نیروهای آمریکایی نیز حضور داشتند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور تحقیقات در مورد این کشتارها را داده است. یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در عملیات دشت لیلی در شمال افغانستان در کنار نیروهای جنرال دوستم سربازان آمریکایی نیز حضور داشتند. جزئیات در گزارشی از کابل.
همزمان با صدور دستور تحقیقات از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص کشتار دستجمعی هزاران طالب مسلح در شمال افغانستان که حدود 8 سال قبل صورت گرفته بود، مقامات دولتی افغان میگویند که این کشتارها در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تازگی به مشاورین نظامی خود دستور داده است که در مورد قتل‌های دستجمعی دشت لیلی که گفته می‌شود به وسیله نیروهای جنرال دوستم صورت گرفته است، تحقیقات را انجام دهند. اما سیامک هروی، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، در واکنش به اقدام تازه آمریکا در این خصوص گفت که این عملیات به صورت مشترک به وسیله نیروهای جنرال دوستم و سربازان آمریکایی صورت گرفته بود که باید نخست از نظامیان آمریکایی در این مورد تحقیقات صورت گیرد.
عملیاتی که چند سال قبل، یعنی 8 سال قبل در سمت شمال کشور صورت گرفته بوده، یک عملیات مشترکی بوده، در صورتی که قرار است تحقیقات در این زمین انجام بشه، نیروهای ایالات متحده آمریکا ابتدا باید تحقیقات خود از نیروهای خود آغاز بکنند.
عملیات در منطقه دشت لیلی در شمال افغانستان زمانی صورت گرفته بود که تا هنوز هم طالبان مسلح به صورت کامل کنترل مناطق را از دست نداده بودند. اما در شمال افغانستان در مواجهه با نیروهایی که از آنان به عنوان جنبش مقاومت یاد می‌شد و رهبری بخش اعظم آنان را جنرال عبدالرشید دوستم به عهده داشت، تلفات سنگین را متحمل گردیدند. گزارش شده است که در آن نبرد طالبان هزاران تن از افرادشان را به شمال کشور نیز فرستاده بودند که در محاصره ماندند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که در این عملیات حتی نیروهای آمریکایی و افغان نیز تلفات را متحمل شدند.
عملیات بعد علاوه ای که نیروهای آمریکایی سهم داشتند، حتی در قلعه جنگی دو بم بسیار بزرگ هم سهمند با سر خود نیروهای آمریکایی پرتاب شده از سوی نیروهای آمریکایی و همچنان با سر نیروهای دیگه که در اونجا بودن، یعنی تلفات بسیار بزرگی بوده.
اما نیروهای آمریکایی در افغانستان در مورد دست داشتن در این عملیات تاکنون تبصره نکردند. برخی از کسانی که صحنه‌های جنگ و نبرد آن زمان را به یاد دارند میگویند که شاهد بدترین جنگ و خونریزی بودند که افراد طالبان در داخل کانتینرها نیز در نتیجه فیر و انفجارها کشته شده بودند. در دوران جنگ افغانستان در مناطق مختلف این کشور چنین رخدادهای به وقوع پیوسته و هزاران تن از افرادی که عمدتاً مردمان ملکی بودند کشته شده و یا اعضای بدنشان را از دست دادند. کارشناسان افغان میگویند که تحقیقات در مورد چنین حوادث وقت زیاد را در بر میگیرد تا بتواند مجرمین اصلی را به محاکمه بکشاند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با هدف شرکت در 15مین اجلاس سران حکومت و دول عضو جنبش عدم انسلاخ کابل را به قصد شرم الشیخ مصر ترک گفت. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان در این جریان با شماره از مقامات مصری و رهبران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاخ نیز دیدار میکند. قرار است در اجلاس امسال جنبش عدم انسلاخ در مورد بحران اقتصادی جهان و مسائل مربوط به کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و فلسطین صحبت شود. در این رابطه مصاحبه ای از کابل از همکارم را میشنوید با حامد علمی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
جناب آقای حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به مصر اندک توضیحات بدین.
جناب حامد کرزی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان، به منظور اشتراک در 15مین اجلاس سران دول و حکومات جنبش عدم انفلاک، رهسپار شهر شرم الشیخ در مصر شد. رئیس جمهور در روز نخست در اجلاس سران عدم انفلاک شرکت میکنه، سخنرانی داره، بعدا با زعما و رؤسای دولی که در جلسه شرکت دارن ملاقات و مذاکرات خواهد داشت. در این کنفرانس جمهور افغانستان بر روی ضرورت های همکاری بین المللی در علیه مبارزه توریسم و افراطیت و نقش کشورهای جنبش عدم انسلاخ در همکاری با افغانستان سخنرانی میکنند.
در حاشیه اجلاس آیا دیدارهای هم صورت میگیره با سران کشورها؟
دیدارهای با سران کشورها صورت میگیره، ولی هدف اصلی اشتراک در اجلاس جنبش عدم انسلاخ است و در اونجا افغانستان، دیدگاه افغانستان در مورد مسائل مربوط به جهان جهات ما به جمهور بیان خواهد کرد. محور اصلی گفتگوهای نشستهای امسال جنبش عدم انسلاخ و بحران اقتصادی جهان، مسائل کشورهای مانند فلسطین، افغانستان، پاکستان و هند تشکیل خواهد داد.
چند کشور عضویت به اصطلاح جنبش دارند؟
این 15 شخص به 15 اجلاس جنبش عدم انفلاق است که در این 118 کشور عضویت داره و 17 کشور جهان به عنوان ناظر در نشستهای شرکت میکنند.
خب افغانستان خب فعلا بعضی پیمان ها را امضا کرده با برخی از کشورهای جهان مثل ایالات متحده، بریتانیا. چگونه حال عضو جنبش عدم انفلاق باقی مانده؟
افغانستان عضو فعال جنبش عدم انفلاق است. ما قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها و تفاهم‌های همکاری و قراردادهای دازمان و استراتژیک که با کشور امضا کردیم این به معنی نیست که ما را از جنبش عدم انفلاق دور سازد. اکثر کشورهای جهان توی قرارداد را با کشورهای بسته، ولی ما عضو رسمی هیچ یک سازمان و نهاد نظامی مثل پکت نظامی نیستیم. مثلا ما در عضو سازمان ناتو نیستیم، در کشورهایی که پیمانهای نظامی در ما به وضعیت نداریم، بلکه ما همکاری مشترک، همکاری با تمام کشورها داریم.
اظهارات حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید. در ولایت هرات شماری از دختران مکتب و دخترانی که با چادر نماز در شهر رفت آمد می کردند در روزهای اخیر از سوی افراد نامعلوم به وسیله چاقو زخمی شدند. در رابطه به این حوادث پلیس امروز 2 نفر را بازداشت کرد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
در این اواخر یک گروه ناشناس در شهر هرات ذریعه چاقو و آلات برنده مانع رفتن دختران به مکاتب و گشت و گذار آنها با چادر نماز می شوند. این گروه در جریان یک ماه گذشته تا کنون 5 از دختران مکاتب این شهر را ذریعه آلات برنده مخصوص مجروح نمودند. بانک مسئولین معارف ولایت هرات در این مورد اظهار نظر نکردند، اما شاگردان مکاتب دخترانه تا به حال چندین بار از این گونه قضایا شکایت خود را به رسانه ها ابراز داشتند. با این حال مقامات امنیتی هرات در پیوند به این رویداد 2 را بازداشت کردند. عصمت الله علیزاده قمندان امنی هرات در یک کنفرانس خبری گفت یک تعداد از افراد به دستور کشورهای خارجی دست به این اعمال می‌زنند و مانع دختران از رفتن به مکاتب می‌شوند و افزود از نزد این افراد چند عدد چاقو و آلات برنده به دست پلیس افتاده و در حال حاضر تحقیقات به خاطر شناسایی سایر همدستانشان جریان دارد.
یک تعداد اشخاصی به بندوبار و در داخل شهر پیدا شدند و اشخاص و افراد فقط به اشاره بیگانگان، به اشاره کسایی که منافع شخصیشان در داخل در خطر هستند، همچو اشخاص و افراد وظایف مشخص میده که دخترایی که اولادی وطن هستند باید از تعلیم و تربیه محروم باشند، که او اشخاص هم مدیریت جنایی با کاردشان با پیچکششان دستگیر کردن و فعلا نمیجا موجود هستن.
اگرچه این موضوع در هرات سابقه نداشته است، اما تهدید دختران به خاطر رفتن به مکاتب در دیگر ولایت افغانستان مشاهده شده است. از جمله از تیزابپاشی به سر صورت دختران در قندهار و مسمومسازی دختران در ولایت کاپیسا و پروان میتوان یاد کرد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید در جریان سال جاری عواید عمومی و گمرکی در افغانستان افزایش یافتند. وزیران مالیه و داخله افغانستان امروز در سمینار 3 روزه مسئولان گمرک‌ها و مقامات پلیس سرحدی شرکت کرده و گفتند آنان در تلاش هستند عواید به صورت منظم‌تر جمع‌آوری شود و بودجه عادی حکومت از عواید داخلی افغانستان تامین گردد. در عین حال وزیر داخله افغانستان میگوید حاضر هستند در بخش جمع‌آوری عواید گمرکی قوانین را عملی کنند و از فساد اداری در گمرک‌ها جلوگیری نمایند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
وزیر مالیه افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری عواید گمرکات کشور در مقایسه با سال گذشته 80% افزایش یافته و تلاش جریان دارد تا این رقم از این هم بیشتر گردد. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست مشترک خبری با وزیر داخلی کشور گفت در 3 ماه اول سال گذشته عواید گمرکات 8.4 میلیارد افغانی بود، اما به گفته آقای زاخیلوال این عواید امسال به 4.5 میلیارد افغانی بلند رفته است.
زمونگ عادی بودیجه هم دوست
همکنون 40% بودیجه عادی ما از پولهای بیرونی تمویل می شود. اگر افزایش بودیجه ما طوری که در جریان 4 ماه صورت گرفت ادامه یابد، بودیجه عادی ما ظرف 2 تا 3 سال آینده باید از طریق عواید داخلی تأمین گردد.
در بخش از این نشست که تعدادی از مسئولان گمرکات مهم کشور هم اشتراک داشتند، تفاهم نامه به منظور جمع آوری بهتر عواید گمرکی میان وزرای داخله و مالیه افغانستان به امضا رسید. محمد حنیف اتمر وزیر داخله کشور تأکید نمود که نیاز است هماهنگی بیشتر در بخش جمع آوری عواید گمرکات میان پلیس و مسئولان گمرکات ایجاد شود و مبارزه بر علیه قاچاقبران مواد مخدر و فساد اداری در گمرکات جدی تر گردد.
نیاز است تا یک کمیسیون خاص نظارتی میان وزارت‌های مالیه و داخله ایجاد گردد تا هر هفته نظارت نماید که در کجا هیئت موجود است و در کجا مبارزه با جرایم تشدید می‌یابد و در کجا چنین کاری صورت نمی‌گیرد. لازم است تا مکافات و مجازات به همین اساس داده شود.
با گفته وزیر امور داخلی افغانستان در جریان 6 ماه گذشته 300 پلیس سرحدی که بیشتر آنان در گمرکات کشور وظیفه اجرا می کردند کشته شدند و وی خواهان کمک های مالی با خانواده های این سربازان پلیس گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
حدود 1 ماه برای برگزاری انتخابات در افغانستان باقی مانده است و بحث روی انتخابات 29 اسد تقریبا به یک موضوع داغ روز تبدیل شده است. اما مردم چقدر علاقمند شرکت در انتخابات هستند و نظریات باشندگان فراگوش دید.
آلب شیمونی با ما چیکار که جوانا ما گز کاشته شی سرگردون در بدری بچه از این خاطر نمینی که جنگا بالا بود کرده کشتار بسیار شده از روی چی از روگاه چی ما شرکت کنی؟ شما بگوی ما نمیشت
خدای را برای شرکت خمینی مقصد با کس رای میدی که خدمت کنه برای موطن برای کس رای نمیدی همه خصوصیت باشه که خدمتگار مردم باشه خدمتگار وطن باشه با خیر ما تموم شه جنگا کم شه با هر کس رای نمیده که با ما خدمت نکرده جنگ هم روز به روز بیشتر میشه.
نصر احمد از کره دراوات. نه معلوم نیست که به رای بده خاطر که امنیت ولایت فراز زیاد تضمین نیست.
به نام خدا بصیر محمدی هستم یکی از باشندگان ولایت فراز. ولی فکر کنم از نظر بنده نسبت به سالهای گذشته انتخابات فیصدی آن کمتر باشند چرا که قول و قرارهایی که رؤسای کاندیدای مورد نظر ما یا بقیه کاندیدا داده بودن آنها چنانچه گفته بودن عمل نکردن حتی از خود رئیس جمهور گرفته تا به تمام کاندیدای شوراهای ولایتی ولسی جرگه بنابراین فکر نکنم که مردم به صندوقهای رای زیاد برن فکر کنم 30-40% زیادتر به صندوقهای نرن خود بنده نه چرا که از سالهای گذشته که رای داده بودم پیش وجدان خودم خجالتم.
گزارشی هم از رویدادهای منطقه آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میگوید اگر ریشه های تروریسم در پاکستان نابود نشوند تمام جهان را فرا خواهند گرفت. در این رابطه وی خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم شده است. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش میدهد.
رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری طی سخنرانی و اعضای ادارات خیریه جهانی که در هنگام جنگ سواد با بیجا شدگان کمک و همکاری نموده بودند گفت تروریسم یک سرطان جهانی می باشد که بر ضد آن ما در اینجا می جنگیم و ما توجه نمایید و در جلوگیری از این فاجعه بشری با ما کمک و همکاری نمایید اگر از تروریسم در اینجا جلوگیری صورت نگیرد به هر گوشه جهان سرایت خواهد کرد کمک و همکاری با ما به معنای این است که با خود کمک و همکاری نموده اید زرداری اضافه کرد که جهانیان می دانند که پاکستان با هر گونه حالت مقابله کرده می تواند به شرط آنکه جامعه جهانی با وی کمک و همکاری اقتصادی نماید آصف علی زرداری می گوید که حکومت پاکستان بعد از این توجه بیشتر در مورد بازسازی مناطق جنگی و جابجا نمودن بی جا شدگان این مناطق خواهد کرد
We are assisting the humanity to go back and rehabilitate.
ما با مردم کمک و همکاری می نماییم که به مناطق خیش بازگشت نمایند و زندگی جدید را آغاز نمایند. این یک امتحان است ولی ملت پاکستان در طول تاریخ از این نوع امتحانات موفق به در گردیده است. در این هنگام صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز اظهار داشت که حکومت پاکستان به مانند کمپ‌ها در مناطق سوات، دیر و بونیر نیز با بازگشت کنندگان به کمک و همکاری خیش ادامه خواهد داد. اکنون که برای بیجا شدگان زمینه بازگشت مساعد گردیده است، به این معنا نیست که مشکلات دیگر از بین رفتند. با مردم در هنگام بازگشت و در موقع آغاز یک زندگی جدید نیز کمک و همکاری می نماییم.
با تشکر از امروی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا آغاز می شود. گوینده شما ملی عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.